بسم الله الرحمن الرحیم. چه میخواهی میا پیشم که من بیگانه از خیشم، به هر کس دل یکی کردم جفا بنمود و زد نیشم. غان عشق اگر خواهی بیا بنگر دل ریشم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد بسیار پرسیدن که ما از کتاب من و جز من خیلی استفاده کردیم، اما سوالاتی هم داشتن. یکی از مهمترین سوالاتشون که مال خیلی از عزیزان است که بسیاری از گرفتاری های انسان اینی که در اسارت نفس خیشه، چیکار کنیم که هم از اسارت نفس رها بشیم و همین که کنترل و هدایت نفس ما هم دست خود ما باشه. من عبارتی از کتاب پرسش از هستی حضرت عالی رو دیدم که خیلی زیباست. صفحه 398 بعد از آن توصیه میشه که به این فراز از کتاب مراجعه کن. فرمودید که رهایی از خیشتن خیش نابودی و معدوم شدن نیست، بلکه رسیدن به حقیقت و آشنا شدن با حق است. این خودش یه نکته مهمه. رهایی از خیش و خالی شدن از خود از شرایط تفکر درست و اندیشیدن به هنجار شناخته می شود. این دو تا نکته. سه، آنگاه که انسان از خود خالی می شود، ندای هستی به گوش او می رسد و در اختیار آن ندا قرار می گیرد. اون همان مرحله است که در این جمله به بیان می آید، خود راه بگوید که چون باید را.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب خیلی فراز خوبی رو انتخاب کردید و واقعا هم راه همینه. خب انسان موجود پیچیده است و شگفت‌انگیز که خصوصیات زیادی داره، یک نواخنی پیچیده است، رحمانی، شیطانی، نفسانی، عقلانی، عقل داره، هوا و هوس داره، نفسانیات داره، یه مجموعه است. در این وحدت نیروهای بسیار داره و تقاضاهای بسیار. حالا شنوندگی محترمی که پرسیده، خب او پرسید که چیکار کنیم که منحرف نشیم و راه حقیقت رو پیدا کنیم. تردیدی نیست که راه حقیقت، خب حق تبارک و تعالی است، رسیدن به حق تبارک و تعالی، خداوند، راه حق، راه خداوند، راه درست. اما برای اینکه راه حقیقت رو پیدا کنیم، اون چه مسلمه، اندیشیدن لازمه، تعقل. راهی بهتر از تعقل و فکر کردن درست ما نداریم. البته تقوا اینام اونم در اثر تعقله. تقوا داشتن، مواظب اعمال بودن، مرتکب معاصی نشدن، همه اینا معلومه که شرطه. اما اینا بر اساس همینا بر اساس تعقله. یعنی کسی که داره تعقله داره تقواست. کسی که داره تعقله از هواها پرهیز میکنه. کسی که داره تعقله مرتکب خطا نمیشه. خب حالا ممکنه باز شنونده محترم بپرسه چگونه تعقل کنیم. باید در اندیشیدن مواظب باشه و اندیشیدن را تقویت کنه. اندیشیدن یعنی تعقل کردن. ببینید آقای لاریجانی، یکی از شرایطش، حالا بخوایم خیلی مصداقی تر صحبت کنیم، کتاب بخونن مردم. ما امروز کتاب خون کم داریم، متاسفانه کتاب خوب هم کم نوشته میشه، اگه نوشته باشه کم خونده میشه. دیدم یک ظریفی یک تشبیه زیبایی کرده، میگه اوراق کتاب، ورقهای کتاب، هر ورق از هر کتابی، کتاب مفید، یک پریست برای پرواز شما به عالم ملکوت. ورقهای کتاب پرهای شماست برای پرواز. بدون پر میشه پرواز کرد یا نه؟
نه.
پرنده‌ای که پر نداره میتونه پرواز کنه؟
نه خیلی.
خب انسان که پر و بال پرندگی نداره. پرواز انسان ورقهای اون کتاب هاست. هر ورقی از هر کتاب که مطلبی در اون مندرجه یه پریست برای پرواز ما. ما اگه هرچی بیشتر کتاب بخونیم ورقهای اون کتاب ها پرهای ما رو برای پرواز ما زیاد میکنه. وقتی که اندیشه پرواز بکنه، خب راه رو صحیح رو از سقیم، درست رو از نادرست تشخیص میده. ببینین یه مثال دیگه بزنم شاید روشن باشه برای شنوندگان محترم. اندیشیدن، هیچ وقت انسان از اندیشیدن ضرر نمیکنه. شما در کارهای دنیا ممکنه یه راههای خطا بری، مثلا یه تاجر ممکنه اشتباه کنه که ضرر کنه، در کار تجارتی ضرر کنه. یک نمیدونم راننده ممکنه بد رانندگی کنه، یه خطا. هر آدمی ممکنه، این خطاهای آدمیان که یکی دوتا نی، هر آدمی ممکنه که در راهی که میره مرتکب یه خطا بشه، یه سفری میکنه اشتباه بره. مثلا فرض کن میخواد بره مشرق، میره به طرف مغرب، مثلا میخواد بره طرف اصفهان، میره طرف تبریز، مثلا اگه راه رو بلد نباشه. میخواد بره شرق، میره غرب. میخواد بره جنوب، میره شمال. اینا اشتباهات انسانی است که خب هر کسی مرتکب اشتباهات در زندگی میشه. اندیشیدن تنها راهی است که حتی اگر اشتباه بری و 100% اشتباه بری، وقتی برمیگردی متوجه میشی که اشتباه کردی. از اون راه که برمیگردی، این بازگشتن از راه اشتباه خودش یه پیشرفته. اندیشیدن همش پیشرفته. هر مرحلهش پیشرفت. اگه درست بری که قدم به قدم داری پیش میری. حتی اگر در اندیشیدن اشتباه بکنی، مسلمه اگه خوب تعقل کنی متوجه اشتباهت خواهید شد. وقتی که از یه اندیشه 50 ساله شخصی 50 سال میاندیشیده یه راه خطا، حالا برمیگرده، بازگشت از این راهی که 50 سال به غلط رفته پیشرفت هست یا نه؟
بله.
اندیشیدن بازگشتش هم پیشرفته. اما راه های دیگه اگه بری بازگشتش پیشرفت نی، یعنی خسته کننده است. پس ما باید به اندیشیدن بیش از حد بها بدیم و بیاندیشیم. اندیشیدن یعنی چه؟ نه بی خودی فکر کنیم. اندیشیدن موازین داره یا نداره؟
چرا؟
راه رفتن میزان داره، خوردن میزان داره، هر چیزی میزان داره. همین میزان در عالم هست یا نیست؟
بله.
شما هر یه دکونی که میخوای به چیزی بخری، سبزی فروشی میزان داره، بقالی میزان داره، همه میزان توزیع میکنن چیزا رو. میزان اندیشیدن هم میزان داره، یا بی میزانه. نباید خودتو رها کنی دچار تخیلات بشی. موازین اندیشیدن منطقه با یه قدری. حالا منطق هم خوندنه، هم حتی آدم هم که نخونن منطق. هر انسانی به ذات منطقیه ولو منطق نخونده باشه، توجه میکنی؟ مگر اینکه منحرف بشه. انسان به حسب ذات منطقی آفریده شده است. حالا یه وقت در یه مکتبی، در یه مدرسه، در یه محیطی اشتباه میکنه، اون از منطق خودش منحرف میشه. انسان به حسب ذات منطقیه و اگرم موازین منطقی رو بخونه که خب تاییدم هست، بیشتر تقویت میشه. بنابراین اندیشیدن میزان داره و بر اساس موازین باید اندیشید. ببین آقای لاریجانی، با کمال تأسف باید عرض کنم، انسان هر چیز که داره میبینه. میبینه یا نه؟ شما هر چی داری نمیبینی؟
داره.
این قلم دستت داری، قلم رو داری میبینی، لباساتو میبینی، چیزایی که تو خونه داری میبینی، یه چیزای ملک شماست، به اون چی که به شما تعلق داره و ملک شماست میبینیش.
بله.
و ارزیابی میکنی، هر کدوم جا شما عیم میکنی، این پول، این ملک، نمیدونم این کتاب، این لباس، هر چی که هست، این قلم، این مرکب، این کاغذ، این کتابت، بله، چیزایی که داری میبینی. همه آدم ها هر چی دارن میبینن، اما هر چی هستند هم میبینن یا نه؟
نه.
اون چی دارم میبینم یا آنچه هستم میبینم؟
آنچه دارم رو میبینم.
آدم دارایی هاشو میبینه، اما آنچه هست میبیند یا نمیبیند؟
نمیبیند،
متاسفانه. حالا بهتر است آنچه هستم ببینم تا پس اونگاه اونچه دارم ببینم یا فقط اونچه دارم ببینم ولی اونچه هستم نبینم.
اونچه هستم ببینم خوبه.
اگر
اونچه دارایی را میبینم.
بارک الله. اگر اونچه هستم اون را ببینم پس اونگاه اونچه دارم اونها را هم میبینم. اما اگر فقط اونچه دارم را ببینم اما اگر اونچه هستم را هرگز نبینم. این چی میشه؟ این به جای اینکه شما دارایی داشته باشی و مالک باشی مملوکی. من وقتی مالکم که اونچه هستم ببینم پس اونگاه اونچه دارم را هم ببینم، وقت مالکم. اما اگه فقط اونچه دارم را ببینم و اونچه هستم را نبینم، مالکم یا مملوکم؟
مملوک
شما شده را.
میخوام از همین جمله شما استفاده کنیم برای تره. کلن اینجا که بحث هست که از خود رها بشیم، ترا با حق آن آشنایی دهد که از دست خیشت رهایی دهد.
دقیقا.
یا فرض کن عارف شبستری میگوید خراباتی شدن از خود رهایی است، خودی کفر است اگر خود پارسایی است. یعنی حتی اون پارسایی هم باشه باز کفر.
اگه خودبین باشی بله، انانیت یعنی منیت بله کفر.
حالا میخوام از بیان شما استفاده کنم، مراد از رهایی از خیشتن یعنی به اون چی که هستی برسی.
همینه. و ببینی که چه هستی.
چه هست؟
اول بشناسی. اول دیدن.
پس مراد اینه
قبل از دیدن ارزیابی نکن، اول ببین چه هستی. این خیلی مهمه، دقت میخواد. از کردم دایره رو راحت میشه دید. این قلم دست شماست داری میبینی که قلمی داری باش، کتاب مال شماست داری میبینی. اما چه اون هستی خود را ببینی که چه هستی، در چه موقعیت هستی و چه میتوانی بشوی. خوبش اگر من هستی خود را ببینم چند تا چیز رو میبینم، چه هستم، چه بودم که اکنون چه هستم
و چه خواهم
شد و اکنون که هستم چه میتوانم بشوم. در این دیدن خود چند تا دیدن هست؟
سه دیدن.
اون چه اکنون هستم اگر ببینم میدانم که چه بودم، اکنون چه هستم چه میتوانم بشوم. و تنها موجودی که میتواند گذشته خود را ببیند و به گذشته خود بیندیشد و گذشته دارد انسان است. ببینم هیچ انسانی هست که گذشته نداشته باشه به هم جواب بده؟
نه، انسان نیست که.
هر آدمی گذشته داره و به گذشتهش میاندیشه که چی بودم، حالا چی هستم، چی خواهم شد. حیوانات به گذشتهشون میاندیشن جواب بده؟
نه.
یه گربه میدونه گذشتهش چی بوده؟
نه خیر.
یه پشه، یه شیر حتی میدونه گذشتهش چی بوده؟
نه اصلا فکر نمی‌کنه.
یه جماد، یه نبات نمیدونه گذشته چی بوده. همینی که هست هست، به گذشته نمی اندیشد. پس انسان گذشته را دارد یا ندارد؟
دارد.
حال را که دارد، گذشته را در حال دارد. دارد. فقط یه چیزی هم شک دارم، آینده را نمی دانم که دارم یا ندارم. توجه کن، من اکنون هستم، خود را انشاءالله می بینم، گذشته خود را اکنون دارم، می دانم چه بودم و چه کردم و چه گفتم، اما آینده خود را به درستی میدانم؟
به یه نگاه
چندان مطمئن نیستم.
اجمالی داره.
اجمالی بله. امیدوار هستم، آرزومند هستم، به آینده می اندیشم، همه اینا درست. اما مطمئنم که فردا چه خواهم بود و چه خواهد شد؟ این اطمینان اینجا یه قدر سلب میشه. عرض کردم می اندیشیم به آینده، حتما هم باید می اندیشیم. قطعا باید آینده نگر باشیم. بیاندیشیم با آینده و درست فکر کنیم و حتی امیدوار و آرزومند، همه این درست. اما نسبت به گذشته خودم مطمئنم که چه بودم، اما نسبت به فردا و پس فردا و چندین سال آینده اطمینان دارم یا نمیدانم؟
اطمینان ندارم.
نمیشه. نه، پس انسان حال خود را به خوبه میداند اگر به خود بیاندیشد
که بودم، که هستم، که
گذشته خود را نیز میداند و به آینده نیز می اندیشد و باید که به اندیشد و آرزومند باشد. اما اینکه آینده چه خواهد شد اطمینان کامل وجود ندارد. این خصلت انسانه.
بله. اگر بداند که بود و که هست و که خواهد شد، اینجا خدا را هم می شناسد.
یقینا.
یکی از محسنات ایمان
و راه شناختن خداوند اصلا همینه. برای اینکه من بتوانم خدا را بشناسم و حقیقت را بشناسم یکی این که به گذشته باید فکر کنم که من همیشه بودم یا نبودم. وقتی من به گذشته میاندیشم، به گذشته تا ازل میروم یا تا مدت عمرم؟ جواب بده منم. من میخوام به گذشتم فکر کنم، شما به گذشتت بیاندیش. به ازل میروی از اون موقعی که دارای آگاهی شدی؟
به ازل میرم.
ولی گذشتت ازل بوده یا از هنگام آگاهی در اختیار؟
ما آگاهی من ازل من.
همین. آگاهی تو ازل میره، ولی خودت چی؟
خودم نه.
خودت نه؟ خودت یه روز به این دنیا اومدی، تاریخی داری معینه. اما به ازل البته میتوانی بیاندیشی. خب. همین اندیشه خودش اندیشه توحیدی است. که به ازل میاندیشی. اما میدانی که در ازل این بدن شما نبوده. حداقل میدونی که بدن در ازل نبوده یا نه؟
حادثم بله.
شک نمیکنی؟ ما شکی نیست که حادثیم. پس وقتی که به گذشته میاندیشم تو ازل میتوانی بروی، حرفی نیست. برو هرچه میتوانی به گذشته. بیاندیش. اما من با این شرایط در این دنیا از ازل بودم. اصلا خود این کره زمین ازلی بوده؟
نه حادث.
خود کره از زمین ازلی نیست. من در این کره زمین ازلی نیستم. خب اگر به گذشته خودم بیاندیشم و به اکنون خودم بیاندیشم و بدانم که از کجا به کجا آمده ام، چقدر راه رفته ام و اکنون چه شدم و چه آرزوهایی دارم، چقدر مطلب این نوع اندیشیدن به من میده؟
خیلی
خیلی میده. ببینید انسان اگر این اندیشه ها رو داشته باشه، هم خودش رها میشه و راه نجات پیدا میکنه، هم مردم دیگر را نجات میدهد و از او احساس خطر نمی کند. یک مطلب دیگه بگم، اینا مطالب مهمیه. آقای لاریجانی، در این کره زمین، حالا من به کرات دیگه کار ندارم، به کهکشان کار ندارم، همین کره زمین خودمون که با توی زندگی میکنیم، با کرات دیگه من حرف ندارم، چند نوع موجود در این کره زمین زندگی میکنه؟
خیلی
خیلی. از جمادات،
حیوانات،
نباتات، حیوان. چند نوع حیوان زیست، گونه زیستی داریم؟
همین مرتب کشف میشه.
کشف میشه و خیلی زیاده بخواییم آمار. حالا سوال، این گونه گونه ها، جماد و نبات و حیوان و هر آنچه در کره زمین زندگی میکنه، و نترس تو بگو هر آنچه در این جهان زندگی میکنه، هیچ یک از این موجوداتی که در این جهان زندگی میکنن برای جهان خطرناکه؟
نه.
شیر برای جهان خطر داره یا نه؟
چه خطری داره؟
چه خطری داره؟ زندگی میکنه. خیلی خوب. گربه برای این جهان خطرناکه؟ نه.
نه، برای حکمتی خلق شده.
اصلا خطر نداره. کوه برای این زمین خطر داره یا نه؟
نه
تنها خطر نه، بلکه جعلنا الجبال اوتادا، بلکه وتده، بلکه میخ زمینه. پس هر موجودی که شما روش انگوش بگذاری و در این جهان زندگی میکنه و در این کره زمین دیده میشه، برای کره زمین و جهان خطرناک نیست. اما یک امای بزرگ، انسان تنها موجودی است که میتواند برای کره زمین خطرناک باشه.
عجیبه. خلیفت الله خطرناک.
خلیفت ببینم، انسان میتونه برای کره زمین خطرناک باشه یا نه؟ جواب به من.
تحتیج کره همه انسان دیگه.
الان در معرض این خطری.
بمب هیدروژنی و بمب اتمی.
الان در معرض این خطری. پس هیچ موجودی، جماد و نبات و حیوان، برای جهان خطرناک نیست و خطر زندگیشو میکنه. انسان تنها موجودی است که در این جهان زندگی میکند، از منافع زمین و جهان برخوردار و متمتع است، اما میتواند که بر جهان خطرناک باشه و کره زمین رو نابود کند. و ما امروز در آستانه این زمان هستیم.
مقاله می‌خوندم از یه اندیشمندی که اگر این بمب‌های اتمی که در زرادخانه هاست منفجر بشن، 70 برابر کره زمین را از مدار خارج
شد. تمام شده.
خیلی حرف بزرگ.
70 برابر استهلاک کره زمین الان مواد منفجره موجود داره.
داریم.
حالا این اختیارش به دست کیه؟
انسان.
یک دفعه دید که یک آدم خلی یه دستور داد.
کلیدشو بزن.
کلیدشو بزن. حالا ما در آستانه این. حالا اینه که ما در هر حال میتونیم بگیم که هر موجودی برای جهان خطر نداره. هیچ موجودی زندگیشو میکنه، هر موجودی، حالا جمادی و نبات حیوانی، حیوانات زندگیشو میکنن، چه کارشو میکنه، غذاشو میخوره و میره. انسان زندگی میکند، از منافع زمین و جهان متمتع و برخورداره، اما همواره میتواند برای جهان خطرناک باشه. حالا چکار کنیم که این خطر نباشه؟ این سوال خوبی بوده این شنونده محترم کرده. باید به جای اینکه دارایی هاشو ببینه که میبینه، خودشو ببینه. یه نگاهی به خودش بیاندازه ببینه خودشو میبینه یا نه. حالا اینجا دوباره بحث زیاد داره. ممکنه بگی خب ما حالا بسیار از حال خودمو میبینم، نگاه کنه به دستش، پاش، لباسش، بدنشو میبینه. آدم بدن خودشو نمیبینه؟
چرا؟
میتونه بدنشو ببینه، دست و پاشو میبینه. آیا انسان خودش که میگم خود همین بدنه یا انسان بدن دارد؟
بدن دارد.
انسان بدن است یا بدن دارد؟
بدن دارد.
پس دارایی شد اون خود
واقعیش.
اونو باید ببینه. این که میگم خود را ببیند، بدن رو بدنم جزء دارایی انسانه. اون خود انسان که خود انسانه و دارایی حساب نمیشه، اون چیه؟ اونو باید دید. اون نفسه.
بسیار خوب استاد، یه میان برنامه ببینیم. استاد به بحث خوبی، به جای خوبی رسیدیم که انسان اگر به دارایی هاش برسه و در اون مستغرق بشه، میشه مملوک اون دارایی ها، به خیشتنشو تر این فضا ببینه، اون خیشتن مهمه. مراد از رهایی از این خیشتنه. اما اگه به اون چه هست برسه، اون خیشتن واقعی.
بله.
اینجا فرمودی که اونگاه که انسان از خود خالی میشود، یعنی از این مملوکیت بیاد بیرون.
همین.
ندای هستی به گوش او میرسه. چه استعدادی داره انسان.
مادامی که پری از هوس ها و هواها، ندایی که گوش شما رو کر میکنه و مرتب میرسه به گوشت، ندای خواسته های رنگارنگه. انسان چند نوع خواسته داره؟ جواب بدمونم. خواسته های انسان رو بشمون چند نوعه؟
خیلی بی‌نهایت.
مرتب این نداها به گوش میرسه. اما اگر این نداها رو یه قدر بتونی خاموش کنی با دیدن خود، اگر خود رو ببینی و یه مقدار این نداهای خواسته های مرده رنگدار و رنگارنگ رو جلوشو بگیری، ندای هستی تنین افکنه. اون ندای حقیقته. مادام که نداهای هواها و هوسهای رنگارنگ را استماع میکنی و میشنوی، ندای حقیقت را نمیشنوی، به گوش نمیرسه.
چه ظرفیتی داره انسان؟
چه ظرفیت داره؟ این نداها رو خاموش کن، اون صدا به راحتی و آسانی تنین افکن میشه در گوشت. اون صدای وجوده، اون ندای حقیقته، اون صدای حقه، در گوش میرسه.
از جمادی جانب جانان شوید، قلقل اجزای عالم بشه. همه همینطور نداره دارن.
واقعا
نطق باد و نطق آب و نطق گل
هست، محسوس حواس اهل دل. آله.
چه ظرفیتی داره انسان.
وقت صدای نطق گل، البته وقت نطق توحیدیه، اگر چنانچه هواها و هوسها رانده شد از ذهن انسان، وقت میبینی که نطق گلم نطق منه، نطق توحیدیه. هست محسوس حواس اهل دل. ببین چه فرموده این مرد بزرگ عارف. حواس اهل دل. ما دو جور حواس داریم. یه حواس ظاهری پنجگانه است. چند تا حس ظاهری داریم؟ سامعه، باصره، شامه، ذائقه، لامسه. پنج تا حس ظاهری داریم. اینو وقت محسوس هم پنج نوع داریم. اینا حواس پنجگانه است، پنج نوع محسوسات داریم. وقت اهل دل یه حواس دیگه دارن، اونا حواس باطنیه. اون ندا محسوس حواس اهل دله. مادامی که این حواس پنجگانه قلقله ایجاد کردن، اون حواس باطنی صداشون به گوش نمیرسه. اگر یه مقدار این حواس ظاهری رو کنترل کنی، نمیگم نابود کنی، کنترل کنی، به اندازه سامعه، به اندازه گوش بده، باصره به اندازه ببینه، ذائقه به اندازه بچشد، لامسه به اندازه لمس کنه، اون وقت اون ندای باطنی که محسوس اونم حسه، منتش حس باطنه و حس باطن اون درک میکنه. اما چه کنم که دیده من به قدر از صبح تا شب امور ظاهر میبینه که به دیده باطن مجال نمیده. گوش من چقدر چیز میشنوه از صبح تا شب؟ موبایل تو گوشه، پشت فرمان موبایل تو گوشه، پشت فرمان موبایل
تو رخت خواب تو گوشش،
چی کار کنم حالا؟ مرتب صداها رو میشنوه، یه کتابم که نمیخونه این مرتب میشنوه، میگه من اطلاعات من شنیدن. بابا این کتاب پر برکت ورده، کتاب برکت داره. بخونه. اوراق گفتم هر ورقش یه بال پروازه. اینا رو گوش میکنه، اون وقت این محسوس حواس اهل دل دیگه نی، مشغول و مستغرق در حواس ظاهری از صبح تا شام این مجال پیدا نمیکنه که خودش ببینه، فقط غیر رو میبینه، دارایی هاش رو میبینه، اون چی میاد بر. اگر خود را ببیند و به حواس باطنی را پیدا کند، اون صدا صدای دیگری است و معنای دیگری داره و اون مالک همه اینا میشه.
چه ظرفیتی هم داره،
چه ظرفیتی.
قول مولوی، پنبن در گوش سر گوش سر است، تا نشد این کر اون باطن کر است.
باریکالله.
بی حس و بی گوش و بی فکرت شوی تا پیام ارجعی را بشنوی.
به به، چقدر گوش سر گوش و گوش سر. سر چقدر زیبا فر. این گوش سر همینه. اباطیل داریم میشنویم هر روز، چقدر ما اباطیل میشنویم
آقا.
گوش سر را آدمی باطل نمیشنوه. گوش سر چه چیزی میشنود؟ اون چه سر است و باطنیست و حقیقت است و واقعیست. اما گوش سر، اباطیل، مزخرفات، الاغرینهایی میتونه که بشنوه. البته اگر سعی کردیم که به گوش سرمون اجازه ندادیم که اباطیل باطلها رو بشنویم، حرف حسابی بشنویم، و گوش سر هم کار خودش آشکار میکنه. گوش سر با گوش سر ارتباط دارن ها، بی ارتباط نیست، بیگانه نیستن. گوش سر به گوش سر یه حرف پیامی داره، میگه تو حواس جمع کن، چرت و پرت نشنو تا من اون که از سر میشنوم به تو بگم. اما اگه گوش سر مشغول اباطیل شد، امور لایعنی، مجال به گوش سر میده، پس هم گوش سر حظی داره و نصیبی، هم گوش سر. آیا ما به گوش سر توجه میکنیم و گوش فرا میدهیم، یا فقط به گوش سر و اباطیل؟ اینجاست که میگه خود را ببین،
ارجعی.
بله.
اشاره است به حدیث امام صادق علیه السلام که فرمود یه فرشته‌ای در آسمان مدام ندا میدهد یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیت مرضیه.
اون ندای فرشته آسمانی الهی را که مرتب ارجعی الی ربک به ما میگه، مرتب هم میگه، چه گوش اون ندا را میشنه؟ بعد جواب بده، آیا همین گوش سر؟
همین گوش سر دیگه،
گوش سر. گوش سر ندای فرشته الهی را میشنود که میگه ارجعی الی ربک، به اصلت بازگرد، به اصلت بازگرد، به اصلت بازگرد. اون گوش سر اون ندا را میشنود. اما این گوش سر صداهای دیگه رو میشنود و مجال نمیده که اون صدا به گوش سر برسه.
همین یکی گفت پس چرا ما نمیشنویم؟ گفت گوش سر شما فعال نیست.
فعالی. یعنی این گوش سر مجالی برای گوش سر باقی نگذاشته.
چرا مولوی هم همین حدیث رو به شعر در آورد.
بله.
پنبن در گوش سر گوش سر است.
واقعا.
تا نشود این کر اون باطن کر است.
همینه، همین.
بی حس و بی گوش و بی فکرت شوی تا پیام ارجعی را بشنوی. تا در این سکری از آن نوری تو کور. تا از این مستی از آن جامی تو دور. چه زیبا میگی.
مست ظاهری به باطن راه نداری، اصلا راه نیست. ظاهر و باطن باید، نمیگم یک شر نابود کرد، باز اشتباه نشه، وقتی اینجا میگیم ظاهر نباید تعطیل کرد، باید ظاهر در خدمت باطن
باشه،
باید ارتباط هماهنگ داشته باشه. آقا این حرفا سخته، وقتی میگیم بعضی فکر کنه ما به انزوا طلبی و رهبانیت و گوشه نشینی دعوت، ابدا این کار نیست. ظاهر باید کار خودشو بکنه به اندازه، اما ظاهر نباید اونچنان آدم رو مشغول کنه که از باطن آدم غافل باشه. باید یه ارتباطی بین ظاهر و باطن آدم، ارتباط معقول معتدل برقرار باشه، از باطن به ظاهر بیاد، از ظاهر به باطن بره، مرتب رفت و بازگشت بین ظاهر و باطن برقرار باشه. گوش سر به گوش سر بیاد و گوش سر سر به گوش سر برود. و همین سخن درباره چشم صادقه. چشم حقیقت بین باید به چشم ظاهر بین بیاد، چشم ظاهر بین به چشم حقیقت بین برود، و این ارتباط ظاهر و باطن وقتی به نحو معتدل برقرار شد، راه راه مستقیمه.
خیلی جالبه. جمله‌ای از حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌خوندم در ذیل آیه و تلقى آدم من ربه
کلمات
فتاب الیه.
فتاب الیه،
تا اون ندا رو نشنیده بود
تاب الیه
نبود.
بازگشت نبود.
قربون این خدا که این گفت این ندا مدام در گوش همه هست.
ببین همین آیه که قرائت فرمودی چقدر زیباست. فتلقا آدم من ربهی کلمات. تلقا یعنی چه؟ اجازه بدین ترجمه کنم که آیه رو خوندی مناسبت پیش اومد.
خیلی قشنگ.
تلقا، تلقی کردن یعنی دریافت کردن، اما این دریافت ظاهری نی،
نه القا،
این یه قدر عمیقه. تلقا کی؟ تلقا کی تلقی کرد؟ آدم. آدم جنس آدمه. حالا پدر ما آدم بوده، آدم مبول بشر، همه آدم ها آدم هن، جنس آدم. یعنی جنس آدم کلمات رو از حق دریافت میکنه. کلمات رو با گوش باید شنید یا با دست؟
با گوش.
با گوش. چه گوشی کلمات رب رو تلقی میکنه؟
همون گوش سر.
گوش سر. گوش سر است که تلقا میگیره، کلمات رو از حق تبارک و تعالی دریافت میکنه.
که بیا.
حالا این صدای حق، کلمات حق تعالی، یه لحظه هایی هست، یه لحظه هایی نیست، یه دائمه؟
دائمه.
کار خدا دائمه یا یه وقت هست یه وقت نی؟
دائمه.
یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه،
یا صاحب المواهب
السنیه.
صلی علی محمد.
ندای حق دائمه، پیام حق دائمه، و گوش سر آدم اندیشمند پرهیزگار اون ندا رو دریافت میکنه. وقتی اون تلقی رو کرد، و تلق آدم رب کلمات، وقت باید آیه چی بود بعدش بخونید؟ و تلق آدم رب
تابه
فتابه اله. یعنی وقتی اون ندا آمد به گوش انسان، انسان چیکار میکنه؟ بازگشت به حق میکنه. بازگشت به حق یعنی چه؟ یعنی از راه باطل باز میگردد. ببینم بین حق و باطل واسطه هست یا نه؟ این سوال میخوام بکنم. ما یه حق داریم یه باطل، درسته؟ حق و باطل که داریم؟
هیچ واسطه نیست.
بین حق و باطل یه امر سومی هم هست که نه حق باشه نه باطل.
نه خیلی.
یه چیزی که نه حق باشه نه باطل داریم؟
نه داریم.
یه چیزی که هم حق باشه هم باطل داریم یا نه؟
نه خیلی.
پس نه حق
یا باطل.
یا حق یا باطل. حد وسط نداره. حالا اگر اون ندای حق رو تلقی کردیم و با گوش سر به حق باز میگردیم، اگر اون ندای حق با گوش سر دریافت نشد، وقت وسط داریم یا راه باطلیم؟
باطل.
باطل. ببین انسان خیلی ظریفه راه.
خیلی سخت.
راه خیلی ظریف. بین حق و باطل. و تنها راهش اینه که اون گوش باطن ما، یعنی گوش سر ما،
شنوا باشه.
شنوا باشه. تمام شد.
حافظ چقدر زیبا میگه. من به گوش خود از لبانش دوش سخنانی شنیده ام
که مپرس.
من سوی ببا. من لب همی گزی که مگو، لب لعلی
ششیده ام
گزیده ام که مپرس.
لب لعلی گزیده ام
که گزیدم استاد.
حالا اینجا چی گفته حافظ؟ چون صدای حقیقت به گوشش رسیده، نه تنها گوشش فعال الهی شده. هر آدمی، حالا من شخص به شخص کار ندارم، هر عارفی وقتی صدای حقیقت به گوش انسان رسید، نه تنها گوش حقیقت را میشنود، وقت چشم هم حقیقت را میبیند، او وقت شامبر هم حقیقت را استشمام میکنند، او وقت زائقی که لب لعلی گزیده ام که مپر، بوسه ای که بر حقیقت میزند، اونم بوسهش بوسه حقیقیه، لب لعلی گزیده ام که مپر. یعنی به مجرد اینکه گوش سر آدمی حقیقت رو دریافت کرد،
همه میده.
چشمش حقیقت میبینه، زائقش حقیقت میکشه، شامش حقیقت استشمام میکنه، لبش زائقش هم حقیقت میکشد. همه ی حواس با هم هماهنگن.
اصالت سمع را نشونه.
اصالت سمع. این اصالت سمع بارها اینجا گفتیم که قرآن کریم هم همیشه سمیع رو بر بصیر مقدم. ان الله سمیع بصیر. بصیر. نمیگه بصیر سمیع. ان الله سمیع هو السمیع. سمیع همیشه قبل از بصیره. گوش قبل از چشمه. این درسته؟ سمع خیلی نقش مهم داره.
جعل السمع و الابصار و الافئده.
و الافئده.
و افئده هم آخریه.
همه اینا تقدم گوشه، بعد چشم و سایر حواس. حالا اینا که قرآن کریمه، مولوی هم از همینجا استفاده کرده، مولوی عارف بزرگ ما
آدمی فربه،
از همین آیات آدمی فربه شود از راه گوش، از راه چشم،
از راه گوش،
از راه فربه شود، یعنی بدن شاق میشه یا فکرش فربه میشه؟
فکر
آدمی که بشنود اندیشش فربه میشه یا نه؟
بله.
اگر نشنود انسان چیزی را اندیشش فربه میشه؟
نخیر.
این فربهی، فربهی تنه یا روحه؟
روحه.
آدمی فربه شود
از راه،
گوش، هرچه خوب بشنوی فربهتر میشوی. حالا این اهمیت گوش و سماع رو گفتیم. مولانا بشنو، نمیگه ببین،
بشنو از نی،
گفت ببین یا گفت بشنو،
بشنو
از نی،
تازه از نی،
از نی تازه،
اونم باز همون ندای،
اونم ندای، اونم ندای،
ندای هستی،
ندای هستی در نی هم میاد، ندای هستی همه جا هست. اگر گوش سرت بشنوه، ندای هستی از برگ درخت میشنوی، از نی میشنوی، از هر چیزی. کجاست که ندای حقیقت نباشه به من بگو ببینم؟
همه جا هست،
همه جا هست. پس چرا ما نمیشنویم؟ گوش سرمون کره. اگه گوش سر کر نباشد ندای حق، حالا مولوی از نی شنیده،
موسی نیست که تا
دعوی ان الحق شنود، ورنه این زمزمه ان در شجری
نیست،
نیست که نیست. گوش اسرار شنو نیست،
سبزواری
حاجی سبزواریه، گوش اسرار شنو نیست، وگرنه اسرار برش از عالم معنی خبری نیست که نیست. آره، اونم رو گوش تکیه کرده حاجی سبزواری، تخلصش اسراره.
حافظ از اون زیباتر، روشن از پرتو رویت نظری نیست،
نیست که نیست،
منت خاک درد بر بصری نیست،
بر بصری نیست، نیست که نیست.
ناظر روی تو صاحب نظرانن، آری سر گیسوی تو در هیچ سری نیست.
بحبه. سر گیسو،
اون میگه
یه وقت کسی گیسو میبینه، یه وقت کسی میبینیم فرق گیسو و سر گیسو چقدر زیبا اینا گفتن. یه کسی گیسو میبینه، یه کسی سر گیسو میبینه، یکی چشم ظاهر میبینه، یکی چشم باطن.
تو مو میبینی و
تو مو میبینی و من پیچش. اون پیچش مو سر گیسو. سر گیسو رو باید دید.
چقدر فقط زیبا گیسو گفتن این بزرگا.
یعنی چقدر زیبا. اینا منظورش همون چشم باطنه و همون گوش سره، که ما گوش سرمون متاسفانه کر شده و چشم واقعیمون هم الان نابینا شده. فقط ظاهر میبینیم و در ظاهر مستغرقیم. یه لحظه هم در نمیام از این استغراق. اینه که گفتن این بزرگان و چه زیبا گفتن انصافا، و چه فرهنگ غنی پرباری ما داریم که متوجه این فرهنگ نیستیم. اینا مونده زیر اوراق، ما اصلا نگاه نمی کنیم اینا. همین شعر که شما خونده
واقعا
لعل لعلی گزیدم که مپرس، که مپرس تو نمیدونی اون چه لعلیه.
بله، چقدر این عبارت زیباست. بله، اونگاه که انسان از خود خالی می شود، بلا فاصله ندای هستی
به گوش
می رسد
واقعا،
و در اختیار اون ندا قرار می گیرد. این همون مرحله است که در این جمله به بیان می آید، خود راه بگوید
که چون باید راه،
که چون، یعنی یه ندای معنیداریه، هلکی نیست.
آره، اون راه باطن
بگه بیا،
اگه گوشت اون گوش سر دون صدا شد، داره به تو میگه از این طرف برو، خود به خود راه نشونت میده که بری،
تو پای به ره بنه دیگر، هیچ مگو،
هیچ مگو،
خود راه بگوید
که چون باید راه،
که چون باید. چقدر خوب،
وارد راه بشو، راه تو رو میبره. اما تو وارد راه، ما نمیخوایم وارد راه بشیم.
ندای حقیقت، ندای هستی، ندای هدایت،
هدایت. خود در راه حقیقت بگذاریم، راه ما رو میبره. نمیخوایم پا رو در اون راه بگذاریم.
بله بله، خیلی استفاده کردیم استاد، بحث زیبایی بود. درد عشقی کشیده ام که مپرس، زهر هجری چشیده ام که مپرس. واقعا این درد عشق و زجر هجر برای همون
هم گوش
رسیدن به اون نداهاست. گشته ام در جهان و آخر کار، دلبری برگزیده ام که مپرس. انشاءالله خداوند من به گوش خود از لبانش دوش، سخنانی شنیده ام که مپرس. اگر این پنبه در گوش سر نباشه، سر شنوا بشه، هر شب فتاب الهی را میشنویم. انشاءالله خداوند روزی همه ما بکنه. به اتفاق حضرت استاد به همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.